أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در خمس به اینجا رسید که چه ادله و وجوهی اقامه شده برای اثبات وجوب خمس در فواید غیر کسبی، فواید و اموالی که به دست انسان میاد و از طریق کسب هم نیست، مانند هدیه، مانند هبه، جایزه، مالی که از طریق وصیت به دست انسان میرسد و موارد دیگر. به چه دلیلی در اینها جاها خمس هست که مرحوم سید هم فتوا داده در اینجا خمس هست و برخی از بزرگان هم همین نظر را دارن. مرحوم شهید به مشهور هم نسبت داده که اینا قائل هستند که خمس در فواید هست. خب به چه دلیلی در اینجاها خمس هست؟ عرض کردیم باید ببینیم روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام وارد شده اینا چه بیانی دارن. روایت اولی که خوندیم روایت موثقی سماعه بود. اشاره میکنم برای اینکه یه نقطه راجع به این روایت عرض کنم. گذشت این روایت سماعه قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الخمس فقال في كل ما افاد الناس من قليل او كثير. خب این روایت که عرض کردیم سندش معتبر هست، میفرماید في كل ما افاد الناس. خب یک اشکالی که در اینجا شده، گفتن آقا افاده در این روایت مرمای بروجردی اشاره کردن، افاده به معنای استفاده است، به معنای استفاده هست، استفاده هم به معنای کسبه. پس افاده را برگردوندن به استفاده، استفاده را هم گفتن به معنای چی از آقا؟ کسبه. عرض میکنیم که این فرمایشون را ما نتونستیم براش یه مأخذی پیدا بکنیم. لغات را ما هرچی بررسی کردیم در هیچ لغتی نه کلمه افاده نه کلمه استفاده به معنای کسب نیست، یعنی هیچ کدوم از اینها به معنای کسب نیست. ببینید در قاموس افاده و استفاده و تفیده و اقتنا، اقتنا کرد نه اینکه کسب کرد، یعنی به اصطلاح مالکش شد، اقتنا کرد، به دست آورد. در فرمود نه اینکه کسب کرد، صحبت کسب نیست، این در قاموسه. همچنین در تاج العروس باز همون افاده و استفاده و تفیده و اقتناه، در لسان عرب همینطوری، در هیچ لغتی ما ندیدیم استفاده یا افاده را به معنای کسب بگیرن، مگر اینکه نظرشون باشه که اینجا منصرفه و الا افاده و استفاده به معنای کسب نیامده. ولذا اشکال اینشون بر این که این روایت دلالت میکند بر اعم از کسب و غیر کسب، اشکالشون ظاهرا وارد نباشد. فرمودید خب ما رسیدیم به روایت محمد بن حسن الاشعری که دیروز خوندیم. قال كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الثاني، به امام محمد جواد صلوات الله سلام علیه، اخبرني عن الخمس اعلى جميع ما يستفيده الرجل. از کردیم افاده و استفاده به یه معناست و هر دو معنای اقتناع هست، به معنای کسب نیست. من قليل و کثیر، اخبرنی عن الخمس، اینطوری نوشته این محمد بن حسن الاشعری که دیروز عرض کردیم این توثیق صریح نداره، ولی قرائنی هست که این شخص شخص جلیل القدر بوده، هم وصی علما بوده، هم علمای بزرگ ازش حکم اخذ کردن، مثل احمد بن محمد بن عیسی اشعری و دیگران ازش روایت نقل کردن. پس معلومه که این شخص معتبری بوده که بزرگان از اون نقل کردن. خب اخبرنی عن الخمس اعلا جمی ما یستفیده الرجل، بر همه اون چیزاییست که انسان استفاده می کند، من قلیل و کثیر، من جمیع الظروب، از همه انواع، هر نوع فایده انسان به دستش بیاد و خمس داره. و علی الصناع، بر صنعتگران، و کیف ذلک، و این چگونه است؟ ببینید دو تا سوال در حقیقت هست. سوال اول اعلی جمیع ما یستفیده الرجل، همه اون چیزایی که استفاده میکند، من قلیل و کثیر، من جمیع الظروب، از همه انواع. و علی الصناع، سوال دوم و کیف ذلک، و این چگونه است، چگونه باید خمسش بدهد. فکتب به خطهی، امام نوشتن الخمس بعد المعونه، خمس بعد از معونه هست، معونه را باید یاره بذاره کنار، خمس شو بدهد. عرض کردیم مرحوم آقای بروجردی در دلالت این روایت بر اینکه بر همه انواع خمس هست اشکال کردن، گفتن که در مفاد این روایت دو تا احتمال هست. احتمال اول چیه؟ احتمال اول این است که این سائل پرسیده از انواع فوائد که درش خمس تعلق پیدا می کند. پس فرمایید چطوری زکات در یه جاهای مخصوصی است دیگه، در نه چیزه، آیا خمس هم همین طوریه در موارد مخصوصه هست یا نه خمس گسترده است همه جا هست؟ پس فرمودید پس از موارد وجوب خمس پرسیده. فرموده اگر این باشه، بله این دلالت میکند که خمس در هر فایده هست. این احتمال اول. احتمال دومی که ایشون مطرح فرمودن، فرمودن نه، سوال از این است که آیا همه اون فایده‌ای که به دست آورده باید همه‌شو بدهد یا بخششو بدهد؟ پس فرمودین حالا فایده را از کجا به دست آورده اونا نمیخواد بپرسن. فایده‌ای که الان به دستش آمد، فرضاً از راه کسب، از راه تجارت، که اونجا که قطعا خمس هست دیگه، آیا همه‌شو باید بدهد یا یه مقدارشو باید بدهد؟ که امام فرمود الخمس بعد المعونه، یعنی همش نمیخواد بده، معونهشو بذاره کنار، بقیهش خمسشو بده. آیه بروجردی رضوان الله علیه فرمودن که این احتمال دومه. اگر این احتمال دوم باشه دیگه این روایت قابل استدلال نخواهد بود بر این که در همه انواع فوائد خمس هست، چون اصلا روایت نمیخواد اونا بپرسد، سائل اونا نمیخواد بپرسد. سائل میپرسد چی؟ آیا من فایده‌ای که به دستم میاد همشو بدم، خمس همشو بدم یا خمس بخششو بدم؟ امام فرمود نه، همشو نمیخواد بدی، الخمس بعد المعونه، معونه رو بذار کنار، بقیه خمسشو بده. بعد فرمودی خب فرموده این احتمال دوم ازهره، ولذا این روایت قابل استدلال نیست. این روایت رو دوباره میخونم. اخبرنی عن الخمس اعلا جمیع ما یستفیده الرجل، یعنی که همهشون میخواد بگه همهش باید خمسش داده بشود، اون احتمال دومشون رو میخوام بیان بکنم. اعلا جمیع ما یستفیده الرجل من قلیل او کثیر، من جمیع الظروب، و علی السنه، و کیف ذلک. سوال دومی یعنی اصلا میپرسن که باید همهش باید خمسش بدم یا بخشی، خمس بخشی از فایده رو بدم. دیگه نمیخواد بپرسد که آیا بر هر نوع فایده خمس هست یا نیست. اگر این احتمال دوم باشه این روایت دیگه استدلال نمیشود که در هر نوع فایده خمس هست. بله اون وقت چی؟ ما عرض کردیم که اولا احتمالات بیشتر از اون چیزی هست که ایشون فرموده، شاید ایشون از هر احتمالات رو فرموده و الا احتمالات بیشتره از این هست. و ثانیاً اون احتمالی که ایشون فرمودن که احتمال دوم قوی تره، به نظر می رسد که نه، اون احتمال دوم خلاف ظاهر روایته. به احتمال دومشون چی بود؟ این بود که باید همه اون چیزی که به دست آورده خمس شده بدهد، جمعیش باید خمس داده بشود یا نه یه بخشش خمسش باید داده بشود. اگر این بود نباید میگفت من جمع ضروب، از همه انواع. یه انواع ربطی نداره به این که همه اعلا جمعی ما یستفیده الرجل من قلیل و کثیر من جمعی ضروب. ضروب یعنی انواع. پس سوال از این نیست که من باید بخشی از فایده خمسش بدم یا همهش رو بدم. نه، سوال این است که آیا بر هر نوع فایده خمس هست یا نه، بر برخی از فواید خمس هست، بر برخی از شغلها فایده ها خمس هستن تعلق نمیگیرن. پس اون سوال اول را که ایشون میگفت که مثلا موارد را میپرسد، ظاهر روایت داره موارد را میپرسد. بله اون بخش دوم سوال که و کیف ذالک، بله اون مربوط میشه به همون بیان ایشون، کیف ذالک هم داره. ولی قبل از کیف ذالک را ما میخواییم بگیم. قبل از کیف ذالک ظاهر این است که میپرسد بر هر نوع فایده خمس هست، یا برخی از فواید خمس داره، برخی از فواید خمس نداره. من جمید یا عام دیگه، فایده اونم یک نوع فایده است دیگه. ضربون من الفوائده، قطعا ضربون من. بله،
فایده را چجور ترجمه میکنه؟
فایده خیر، خیری است که به انسان میرسه. پس بنابراین اونم یک خیری است به انسان میرسد دیگه، قطعا یه ضرب من الفایده است دیگه. پس بنابراین این روایت ظاهرن، یعنی ظاهرش و اون احتمال دومی که ایشون مطرح کرده سازگاری ندارد. ببین عبارت ایشون را اگر بخونیم، شما هم ملاحظه بفرمایید، عبارت مرحوم بروچردی را ایشون فرمودن که ثم قول السائل اخبرنی عن حکم الخمس الى آخر یحتمل و ان یکون سؤالا متعلق الخمس، هم موارد را میخواد بپرسد. فیکون سکوت الامام علیه السلام فی الجواب، امام که نگفت کجاها، معناش این است که بر همه اینها، همه موارد خمس است دیگه. اگر این احتمال اول باشه، معناش این است که امام به سکوتش فهمونده که در همه این موارد چی هست؟ خمس است. ان التعرض له تقریرا له من حیث عمومه، تقریر میشه از حیث عموم، یعنی بر هر نوع فایده خمس است. این احتمال. فتدل الروایه حین اذن علی عموم المتعلق، روایت بنابراین احتمال اول دلالت میکند بر عموم متعلق. بعد اخراج المعونه، فکان السؤال ان الخمسه کالزکات لها موارد خاصه. سؤال این بود که آیا خمس مانند زکات موارد خاص داره؟ موارد نهکانه مثلا اینم موارد خاصی داره؟ یا نه خمس گسترده است دیگه موارد خاص نداره؟ او لیس کذالک فیکون السکوت دلیلا علی عموم المتعلق، امام که در مقام جواب او نفرمود بر فایده خاصی هست، معناش این است که همه این فواید را در بر میگیره. این سوال اول، یعنی احتمال اول. و یحتمل و ان یکون عن خصوص مقدار تعلق، مقدار تعلق، احتمال داره این سوال از چی باشه؟ از مقدار تعلق باشه. یعنی چقدرش بدم، چقدرش نگه دارم، همهش رو باید خمسش بدم؟ کاری نداره از چه راهی پیش آمده این فایده را. حالا یه فایده هست، چقدرش من خمسش بدم؟ اگر این باشه دیگه نظر به اون انواع فواید ندارد. فقط من راه تجارت آمده، حالا تجارتی که همه قبول دارن باید خمسش بدهد، حالا همهش بدم یا اینکه نه خمس همه را بدم، یا اینکه نه معونه را بذارم کنار بقیه خمسش بدم. خب و یحتمل ان یکون عن خصوص مقدار تعلق ساکتن عن جهت المتعلق، متعلقش مواردش چیه اونا نمیخواد بگد، چه مقدار خمسش باید بدم اونا میخواد بپرسد.
فلا يكون الجواب حينئذ دليلا على عموم المتعلق. اگر این احتمال دوم را بگیم دیگه این روایت دلیل بر عموم متعلق نخواهد بود. بل یکون واردا لبیان ان التعلق انما هو بعد المعونه. فقط همین مقدار میگه که خمس بخشش را بده، بعد المعونه بده. خب فیکون السؤال حینئذ ان متعلق الخمس هو جمیع الفائده او بعضها. فاجاب الامام علیه السلام ان متعلق الخمس قسم من الفائده تفرودید و هو خمس مازاد. بعد مرحوم بروجردی این احتمال دوم را ترجیح میده. به نظر میرسد که این احتمال دوم راجح نیست و فرمودید چون مخالف اون من جمیع ضروبی هست که در روایت آمده، از جمیع انواع میپرسه و فرمودید. پس بنابراین بله اون زیلی که و کیف ذالک فرمان شما اونجا درست، اون قسمت سوال مربوط این است که چگونه بدهم، اما از اول سوال تا آخر بگید از چگونگی است، نه. اول سوال مربوط این است که چه مواردی خمس برش واجبه. بله
امام سکوت کردن در سوال از سائل در قسمت اول، در جواب از قسمت اول
عدول نکردم، ایشون فرمان سکوت کرده. سکوتش ایشون فرمان سکوتش معناش این است که همه متعلقه ها را در بر میگیرد، یک اطلاق مقامی درست میشود. بله. معناش این است که همه، پس همه اینا خمس داره، اونو میپذیرم، اون قسمت رو میپذیرم. ما عرض میکنیم که اولا احتمالات بیشتر از اون دو تا احتمالی که ایشون فرمودن. احتمال اول این است که بگیم از هر دو مورد پرسیده، ظاهرش همینه دیگه، از هر دو مسئله پرسیده، هم از مواردش پرسیده هم از کیفیتش پرسیده، چه مواردی خمس تعلق پیدا میکند و چگونه باید بدیم، همش رو بدیم یا باش. و امام علیه السلام چون نسبت به سوال اول ساکت شده، نسبت به سوال دوم فرموده که بعد المعونه، سکوتش به منزله این است که در همه اونها خمس هست. در فرمودید معناش این است که الخمس واجب فی کل این موارد. اگر شما چنین جوابی را در مقابل کسی بگید معناش این است که در همه این مواردی که شما پرسیدید خمس هست و خمس هم بعد المعونه هست. در فرمودید خب مثلا از شما بپرسن که آیا به ساداتی که میان مثلا غذا بدیم احترام بکنیم، به روحانیین که میان مثلا به همسایه هایی که میگن، شما در جواب بگید که مثلا به همه چلو کباب بدید، چلو کباب باید بدید، معنیش این است که به همه باید بدید دیگه، نه اینکه اگر بنابودی برخی ها را استثناء بکنن باید میگفت که آقا به فلانی ها چلو کباب بدید. وقتی چگونگی را بیان میکنن و اون قسمت را مسکوت میذارن معنیش این است که همه را ما متعلق خمس میدانیم، چون هم موارد را پرسید اون سائل، آقا اینا میان این اینا را همه را احترام بکنیم بعد چی بدیم، گفت آقا به همه چلو کباب بدید، چلو کباب بدید، معنیش این است که به همه باید بدید. در فرمودید همینی
گفته که
الخمس و بعد المعونه، یعنی همه اون فوائد خمس دارد بعد المعونه. احسنتم، ما همین رو میخوایم بگیم. مرحبان به ناصرنا. پس بنابراین امام علیه السلام در اینجا نسبت به سوال اول اگر بگیم سکوت هست، سکوتش به معنای تقریره، چنان که مرحومای بروجردی هم فرموده، یعنی در همه اونها خمس هست و خمسش هم به این کیفیته. این احتمال اول که ظاهرا این احتمال اول اظهر اقربه. بله احتمال دوم این است که بگیم باز طبق این احتمال دوم هم ثابت میشه در همه، بگیم که از هم از موارد پرسید هم از کیفیت. امام با الخمس و بعد المعونه میخواد هر دوتا رو با این جمله جواب بدهد. چگونه؟ میگه آقا در همه اون موارد اهل خمس و بعد المعونه، معونه را در بیار خمس واجبه، معونه تا استثناء بکنی شما میپرسید آقا فلان فایده به دست ما میاد، فلان چیز میاد، ما تجارت داریم، ما مثلا زراعت داریم، ما تولید داریم، ما ارث برای من قاهی میرسه، هدیه میرسه، اینا خمس دارد. فرماید اما میفرماید معونات بذار کنار، خمس شه بده. معنیش نیست که در همه اون موارد داره جواب میده، یعنی خود این جواب هم جواب کیفیت هست، هم جواب موارد هست، نه اینکه اون رو مسکوت گذاشته. احتمال اولین بود که اونا مسکوت گذاشته، تقریر فرموده، ولی احتمال دوم این است که با این یه جمله هر دوتا رو داره جواب میده. معونت بذار کنار، خمسشو بده. معناش این است که در همه هر موردی شما شک کردی فقط معونت حق داری خارج کنی، غیر معونت خمس داره. پس فرمودی این احتمال دوم هم باشد باز به اصطلاح دال بر مطلوب هست. احتمال سوم این است که فقط از موارد پرسیده باشه و کیف ذلک که اینو تأکید برای اون باشد، یعنی چگونه این موارد همه این موارد هست، مثلا اصلا کیف ذلک سوال از کیفیت نباشه. باز طبق این بیان هم باز دلیل خواهد بود. احتمال چهارم این است که همون فرمایشه مرحوم آقای بروجردی که فقط سوال از کیفیت باشد، که از کلمه خلاف ظاهره. بله یه احتمال پنجمی هم هست، اونم بگیم که سوال هم از هر دو مورد بود، هم متعلق هم کیفیت. امام تقیتاً دیگه موارد را نگفت، فقط کیفیت را جواب داد. اگر اینم باشه قابل استدلال نخواهد بود، درست فرمودید. ولی این هم خلاف ظاهره، ظاهر عدم تقیه است. اصالت الجد میگه که گفتار متکرم را حمل کن بر جد، نه بر خلاف جد، درست فرمودید، مگر اینکه قرینه باشه بر تقیه. پس دو تا احتمال اخیری که عرض کردم، یکی احتمالی که مرحوم آقای بروجردی فرمودن که فقط سوال از کیفیت باشه، و دیگری هم بفرمایید که بگیم که سوال از هر دو بوده ولی جواب امام تقیتاً از کیفیت بوده. بله این دو تا احتمال باشه، این روایت قابل استدلال نخواهد بود، ولی این دو تا احتمال خلاف ظاهره. طبق احتمالات قبلی که عرض کردیم، هر سه تا احتمالی که عرض کردیم، این روایت قابل استدلال هست. خب یه اشکال دیگری هم که در این روایت ممکنه کسی بکند، یستفیدو آمده. ممکنه کسی باز همون بیان مرحوم آقای بروجردی رو بیارد که یستفیدو به معنای یکسبو هست، یکتسبو هست. عرض کردیم نه، لغت این را یاری نمی کند. در لغت استفاده و افاده به معنای واحده، به معنای اقتناع است. اقتناع است، نه به معنای کسب کردن است. ما لغتی پیدا نکردیم که استفاده را به معنای اکتسب بگیره. دست برمونده این. خب پس بنابراین این روایت ظاهرن استدلال به این روایت تام برای اثبات خمس در همه فواید، در فواید غیر کسبی. روایت بعدی را بخونیم. روایتی هست به اسنادی عن علی بن محزیار. بله روایت را از خود وسائل پیدا بکنیم اگر. حالا اینجا که من نوشتم بعد میدونیم انشاءالله پیداشم میکنیم. روایت این است که هم در تهذیب آمده هم در استبصار، سند شیخه و به اسناده، یعنی اسناد شیخ، عن علی بن محزیار که معتبره، این سند معتبره. قال لی ابو علی بن راشد، علی بن محزیار میگه که ابو علی بن راشد به من گفت. فرمودید علی بن محزیار از وکیل امام که ابو علی بن راشد هست نقل میکنه. ابو علی بن راشد از وکلای امام بوده، بعدن هم ظاهرن شهیدش کردن. خب به من گفت، قلت له امرتنی بالقیامه به امرک، به امام عرض کردم. علی بن راشد ظاهرن به امام جواد میگد که به من گفتی که فرمودی که بالقیامه به امرک، امر تو را من به جا بیارم، وکیلش بوده، امر تو را من به جا بیارم. لأخص حقک، و حق شما را از مردم بگیرم. فعلم تو موالک بذالک، به شیعیان شما این مطلب را من رسوندم که امام فرموده که من حق شما را از اونها بگیرم. فقال لی بعضهم و ای شیء حقه، بعضی از شیعان گفتن حق امام چیه؟ بگو ما انجام بدیم. فلم ادری ما اجیبه، من ندانستم که چه جواب بدم حق شما چیه. شما فرمود حق من را بگیرید، منم گفتم حق امام را بدید، اونا گفتن خب حق امام چیه، من ندانستم چه جواب بدم. فقال یجب علیهم الخمس، امام فرمود به اونا بگو که خمس بر اونا واجبه. فقلت ففی ای شیء، عرض کردم که خمس در چی واجبه. فقال فی امتعتهم، در متاهای اونها و صنایعهم و صنعتهاشون. قلت و تاجر علیه و صانع بیده، عرض کردم که اون کسی که تجارت میکنه با اون متاع، اون که با دستش اون صنعت را ایجاد میکنه. فقال اذا امکنهم بعد معونته، بعد معونته، امام فرمود بله اگر بتونن بعد از معونه یه چیزی بماند خمس شه بدن باید بدن، در متاهاشون خمس هست بعد از اخراج معونه. خب این روایت از در سند بخوایم بررسی بکنیم، سند شیخ در مشیخه تهذیب به علی بن مهزیار چی هست؟ آقا صحیحه، پس از در سند تا علی بن مهزیار اشکالی نداره. انما الکلام علی بن مهزیار از کی نقل میکنه؟ از ابو علی بن راشد نقل میکنه که وکیل امام بوده. باید ببینیم این شخص توثیق داره یا نداره. ابو علی بن راشد را مرحوم محقق اردبیل گفته این ممدوحه، وکیل ممدوح، ولی توثیق نداره، ولی ظاهرن ایشون دقت نفرموده. ابو علی بن راشد در دو جای کتاب مثلا قاهی به کنیش ثبت شده، قاهی به اسمش، بله در اونجایی که به کنیه ضبط شده اونجا کلمه سکتون نیمده. امام فرموده که آش سعیدن و مات سعیدن، متش کرده، ولی جای دیگر آمده که اینه سکتون، یعنی اون رجالی فرموده سکتون. پس بنابراین این توثیق خاصم داره، علاوه بر اینکه اون کلمه امام شاید بالاتر از توثیق باشه، آش سعیدن و مات سعیدن، هم عیشش با سعادت بوده، هم وکیل امام بوده، بعدم دشمنان شهیدش کردن. خب پس بنابراین این شخص با این جلالت قدر قطعا مورد اعتماد ائمه بوده. در فرمودید وکالت رو هم بعضی ها قبول دارن که اصلا وکالت یکی از مواردی هست که به عنوان توثیق حساب می شود، خود وکالت دال بر توثیقه. حالا اون محل بحث خودش باید داشته باشه، انشاءالله در جای خودشی وقت باید بحث کنیم، ولی در مورد خود ابو علی ابن راشد توثیق خاص هست، علاوه بر اینکه اون کلمه‌ای که از امام نقل شده در مورد او، این بیانگر ثقه بودن او هست. بس فرمودید. خب حالا اما دلالت روایت، روایت فرماید که ففی ای شیء، در چی هست؟ خب اینجا قطعا از متعلق خمس میپرسد دیگه. امام فرمود فقال فی امتعتهم، در متاهایشون هست. متا را باید نگاه کنیم و فی و صنایعهم، و در صنایعشون هست. البته در برخی از نسخه ها به جای صنایع ضیاعهم آمده، ضیاع یعنی زیعه، جمع زیعه است به معنای زمین ها، یعنی فی امتعتهم و ضیاعهم. حالا اونم باشه باز به حساب مطلب ما را اخلال نمی رسونه، ما فعلا روی کلمه امتعه می خواهیم بحث کنیم. در متاهاشون امام فرموده که خمس هست. باید ببینیم که متا در لغت عرب به چی معنا آمده. لغت های مختلف را که من دیدم اکثرا متا را به معنای چیزی که به انسان فایده میرساند، منفعت میرساند معنا کردن. فقط در یه لغت، اونم به من در مثلا یه جا دیدم که به معنای سلعه معنا کردن، یعنی کالا، کالای تجاری. اما در بقیه لغات یا کلمه سلعه اصلا نیست، فقط همون ما ینتفع الناس، ما یتمتع به الناس، ما یستمتع به الناس به اون معنا آمده که شامل هر چیزی است که به انسان فایده میرسوند. یا اگر آمده به معنای دوم آمده، یعنی معنای اولش چیست؟ ما ینتفع به الناس، چیزی که به انسان فایده میرسونه. و اتفاقا ببینید در عین المتا، در عین خلیل، ما یستمتع به الانسان فی حوائجه من امتعت البیت، از کالا در چیزهایی که وسائلی که در خانه هست که انسان از اون استفاده میکند. بله، تهذیب اللغه، المتا فی اللغه کل من تفع به فهو متا، هر چیزی که منفعت. در سه ها البته آمده و المتا از سلعه، یعنی به عنوان معنای دوم آمده، معنای اول همون باز منفعت، معنای دوم. بعد آمده که در سلعه به معنای همون کالای تجاری هست. در موجم مقایس لغت و المتا الانتفاع به ما فیه لذتون عاجله، در مفردات راغب المتا انتفاع ممتد الوقت، انسان یه مدتی بتونه ازش استفاده کند. اتفاقا در قرآن کریم هم کلمه متا، بله، در اون متاهای آمده که تجاری نیستن، مثل این آیه کریمه، بله، بله فلم ما فتح متاعهم ای طعامهم، یا بله دو سه تا آیه دیگر هم در قرآن هست، حالا شاید من اینجا یادداشت نکرده باشم، شما مراجعه بفرمایید. در قرآن کریم کلمه متا، بله، یا اون خانه هایی که میرید اونجا فیه متا اون لکم، للمطلقات متا اون بالمعروف، یعنی در همه این مواردی که در قرآن کریم، یا اکثر مواردی در قرآن کریم کلمه متا آمده، به معنای کالای تجاری نیست، یعنی سلعه نیست، هر چیزی هست که انسان استفاده میکنه، متاع البیت یعنی اساس البیت. پس امام علیه السلام که در این حدیث میفرماید فی امتعتهم، یعنی در همه کالا، هر همه وسائلی که در اختیار دارن، همه وسائلی که از اون بهره میبرن، نه کالاهای تجاری. پس طبق این حدیث شریف که ابو علی بن راشد نقل میکنه برای ما از امام علیه السلام، این همه متاها، همه وسائلی که به نوعی انسان ازش استفاده میکند متعلق خمسه. این روایت هم از اون روایاتی است که بر مطلب دلالت میکند. حالا یکی دو تا روایت دیگر هم شاید باشد که همین مقدار اکتفا میکنیم، انشاءالله اونا رو هم عرض میکنیم تا تکمیل بشه. الحمدلله رب العالمین.